بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله این که کسی شرب خمر کند مستحلن، در حالی که خمر رو حلال می داند، نه تنها شرب خمر کرده بلکه اعتقاد پیدا کرده به این که خمر حلال از خوردنش، حلال می داند. در مسئله گفتیم دو قول هست. بعضی قائلن که او رو توبه می دن، امرش میکنن به اینکه بیا توبه کن، ازش میخواهن توبه کند از این اعتقاد. اگر توبه کرد حد شرب خمر برش جاری میشه، چون بالاخره خمر خورده، و اگر توبه نکرد کشته میشد، مرتد است و کشته میشه. این قول رو مرحوم شهید در مسالک فرمود که شیخین، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی، قائل به این قول هستند و اتباعهما، جمعیتی که از بزرگان متابعت از این دو بزرگ کردند در این فتوا. دو دلیل براشون ذکر کردیم. یکی این که گفتن امکان دارد این کسی که قائل به حلیت خمر شده، امکان دارد شبهه‌ای براش پیش اومده و این اعتقاد به دلیل شبهه‌ای است که براش عارض شده. چون شبهه براش عارض شده، اعتقاد پیدا کرده است که خمر حلال است. و اگر کسی رو شبهه اعتقاد به حلیت پیدا کند، دیگه حد مرتد برش بار نمیشه. تدرع الحدود به شبهات. پس این یه دلیل، احتمال عروض شبهه براش که قائل شده به حلیت خمر. دلیل دومشون روایت بود که فرمودن، هم عامه روایت رو نقد کردن هم خاصه، که قدامت ابن مذعون در زمان عمر مشروب خورده بود، آوردن پیش عمر، میخواست حد برش جاری کند، گفت که من نباید بر من حد جاری کنید، من مصداق این آیم، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. مؤمنین، کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، در مورد چیزی که میخورن یا میآشامند جناحی برشون نیست، پس شما نباید به من حد بزنید. عرض کنم که از اینجا استفاده کردن که ایشون معتقد بوده به حلیت خمر، لذا امیرالمؤمنین وقتی متوجه شدند که عمر حد بهش جاری نکرده، فرمود اشتباه کردی، برش گردون، حد جاری کن. و به اونم فرمود تو اهل این آیه نیستی. چرا؟ فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما. مؤمنین که چیز حرام رو حلال نمیدونن. پس معلوم شه این قائل بوده به حلیت، امری که حرام از شرعن این حلال میدونسته، لذا گفت من مصداق این آیم. حضرت فرمود نه، مصداق این آیه نیستی، چون مؤمنین نمیان چیز حرام رو حلال بکنن. خب امیرالمومنین فرمود که به عمر استتبه و توبهش بده، اگر توبه کرد فقط حد شرب خمر جاری کن و الا او رو بکش. اونم قبول کرد، توبه کرد و حد شرب خمر براش جاری شد. همون مطلبی است که مرحوم شیخ می‌فرماد که اگر کسی حلال دانست شرب خمر کرد مستحلن توبهش میدن، اگر توبه کرد حد شرب خمر و الا کشته میشد، به اعتبار همین روایت. پس یه دلیلشون ممکنه شبهه براش پیش اومده باشه، لذا نمی کشیم او را، تدرع الحدود به شبهات، یکم این روایت. این دوتا دلیل برای قول اول. بالاخره همون حلال دانستن همون ارتداد میشه دیگه. حالا عرض کردم این روایت نمیگه این مرتده، استدلال آیون همین است که احکام مرتد رو اینجا بار نمی کنن. حالا ببینید اینجا از اون نظر حلال میدونه. ببینید پس بنابراین این شخص از کسانی است که مسلمانه، اعتقاد به اسلام داره، در اسلام هم خمر حرامه. این میگه چون من مصداق این آیه هستم خمر برای من حلال است. مستحیل یعنی چی؟ یعنی کسی که حلال میدونه؟ چیزی که در شرع حرام بود این قائل به حلیت شده. عقایدشون رو حلال میدونن؟ نه نه نه، ممکنه یه نفر اینجور بشه، ممکنه یک نفر الان مرتد. به کی میگیم؟ یه کسی مثلا فرض کنید حجاب رو منکر میشه، ضروری دین است، ما علم من الدین ضرورتن، این منکره، اینو حلال، اینو میگه مرتد. پس اینجا مستحل به اعتبار این است که چیزی که در اسلام حرام است و قطعی است این حلال میدونه. لذا امیرالمومنین بهش فرمود کسانی که گفت من مصداق این آیه، فرمود خیر، مصداق این آیه نیستی. چرا؟ چون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، بندگان مؤمن که نمیان چیزی که حرام در اسلام حلال بدونند. و تو اینجا خمر رو حلال دونستی برای خودت، پس مصداق این آیه نیستی. پس اینجا به استناد این روایت امیرالمومنین فرمود توبهش بده، اگر توبه کرد فقط حد شرب خم جاری کن، نکشید او را، اگر توبه نکرد باید بکشید. اینم مدرک قول شیخان. از این دو استدلال میشه جواب داد. اما از استدلال اول که گفتن محتمل است که شبهه براش پیش اومده و به اعتبار اینکه شبهه در حلیت و حرمت خمر داره قائل به حرمت، به حلیت شده، و چون شبهه براش هست تدرع الحدود به شبهات، جواب این حرف این است که بنابراین رو این مبنا ما هیچ مرتدی را نباید احکام مرتد براش جاری کنیم. در هر مرتدی احتمال میدیم شبهه براش پیش اومده. احتمال یه چیز عرض کنم که سهلیست. در هر مورد کسی که حکمی از احکام ضروری اسلام رو منکر شد ممکنه بگیم لعل محتمل است، نه بفهمیم شبهه دارد، امکان این که برای شبهه پیدا شده باشد. بنابراین پس حکم مرتد رو شما هیچ کجا نباید اجرا کنید، در هر موردی این احتمال میاد پس شما توبهش بدید، ازش بخواهید بیا توبه کن، اگه توبه کرد هیچ، اگر توبه نکرد حد جاری کن، در حالتی که نگفتن این رو. در جاهای دیگه غیر مستحل خمر، در مستحل خمر فقط این فتوا اومده استتابه، در غیر جاها احکام ارتداد بار میشه. هر کس منکر چیزی که از ضروریات دین هست بشه، حکمی از احکام ضروری رو منکر شد، حد عرض کنم که ارتداد برش بار میشه. پس این یک اشکال که با صرف احتمال اگر شما بگید حکم مرتد جاری نشه توبش میدیم، این احتمال همه جا میاد، پس بنابراین اصلا باب حکم ارتداد بسته میشه. باید هر جا احتمال میدیم شبهه براش پیش اومده باشه. بله، اگر یه جاییست که واقعا احتمال این که شبهه براش پیش آمده باشد داده میشه، یه آدمیست تازه مسلمان قریب العهد به اسلام، اینجا احتمال میدیم نشنیده است، تازه یه هفته از 10 روز مسلمان شده، حالا مشروب خورده، ممکنه بگیم هنوز حکم شرب خمر رو حرمت نشنیده است. اگر کسی است که امکان داره این احتمال دربارش، قریب العهد به اسلام است، بعد بلادش از بلاد مسلمین جای دوردستی است، معاشرت و همزیستی با مسلمان‌ها نداشته، نشنیده، خیلی در اونجا این احتمال میاد. وقتی این احتمالم اومد که احتمال میدیم نشنیده باشد، دیگه توبه اصلا نمیخواد، استتابه معنا ندارد، حکم حد ساقط میشه. نه اینکه توبهش بدیم، اگه توبه کرد چه، اگر توبه نکرد بکشیم. در اونجایی که امکان شبهه براش پیش آمده باشد، احتمالش داده بشه، قریب العهد به اسلام یا بعد بلادش از اسلام هست، خود همین شبهه مسقط حد است. دیگه این حکم که بگیم استتابه و الا چه، این بحث دیگه نمیاد. پس اگر کسی که این احتمال در بارش داده نمیشه، در این حال ما بگیم ممکنه اینجور، این لازمش این میشد که اصلا احکام ارتداد هیچ جا جاری نشه. کسی است که محتمل است در بارش، حد ساقطه، دیگه استتابه معنا ندارد. بنابراین استدلال اولشون وجهی براش نیست. استدلال دومشون به این روایت تمسک کردن که امیرالمؤمنین به او فرمود که تو مصداق این آیه نیستی، مؤمنین حلال نمیدانن حرام خدا را، بنابراین فرمود استتابش بده. این روایت اولا که از نظر سند مرسل است و جوریم نیست که شهرت بر طبقش فتوا داده باشند تا جبران بشه ضعف سند به عمل مشهور. بله، شیخان، شیخ مفید، شیخ طوسی بهش عمل کردن و اتباعش، اما شهرت نیست. اونی که موجب جبران ضعف سند میشه اینه که مشهور طبق او فتوا داده باشند و ما نداریم یه همچه شهرت فتوایی بر طبق این روایت. پس از نظر سند مرسل و منجبر هم به عمل اصحاب نیست. مضافاً بر این که این قضیه قدامه در یه روایت دیگه نقل شده و بعید است که دوبار این قضیه برا قدامه پیش آمده باشد، اونم در زمان عمر و استدلال به این آیه کرده باشد و بعد امیرالمومنین نظر داده باشد. نمیشه بگیم دوبار این قضیه اتفاق افتاد. روایت دیگری این جریان رو نقل میکنه ولی حکم در اون روایت با حکم در این روایت فرق میکنه. توجه فرمودید؟ اون روایت اینه، صحیحه عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها، حد خمر در جایی جاری می شد کسی بیاشامد خمر رو قلیلن او کثیرن. ثم قال، بعد امام اضافه کردن که اتیه عمر به قدامت ابن مذعون، قدامه رو آوردن پیش عمر و قد شرب الخمر و قامت علیه البینه. خب این همون قضیه است، نمیشه بگیم یه دفعه دیگه اینجور شده که قدامه در زمان عمر شرب خم کرده. قاعدتا همون یه قضیه است. عرض کنم که و قامت علیه البینه فسأل علی، عمر از امیر المومنین سوال کرد که چه بکند. فسأل علی علیه السلام فأمره ان یجلده ثمانی، امیر المومنین فرمود 80 ضرب شلاق بهش بزن، مشروب خورده، حد شرب خم 80 ضرب شلاق. فقال قدامه، قدامه گفت که یا امیر المومنین لیس علی حد، چرا انا من اهل هذه الايه، من از مصادیق این آیه که خداوند فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، مؤمنین جناحی برشون نیست در مورد غذایی که خوردن یا آشامیدن. من اینجا مشروب خوردم، مؤمنم، مسلمانم، پس لیس علی جناح، نباید به من حد بزنید. فقال علی علیه السلام لست من اهلها، ان طعام اهلها لهم حلال، اهل این آیه طعامشون براشون حلاله، نه حل حرام رو بخورند. لیس یاکلون ولا یشربون الا ما احل الله لهم، اونا فقط چیزی که حلال هست رو میخورن، نه چیزی که حرام باشد رو بخورن. ثم قال ان الشارب، بله، حالا تا بقیه حدیث. پس ببینید همون قضیه است، منتها در اینجا دیگه اون حرف که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما اینجا نداره. اونجا فرمود مؤمنین حرام خدا رو حلال نمیدونند، لذا گفتیم دلیل است بر مستحل خمر که قدامه حلال میدونسته. اینجا امیرالمومنین فرمود چیز مؤمنین چیز حرام نمیخورند، معلوم میشه قدامه حرام میدونسته. با اینکه حرام میدونسته میگه اگر من بخورم لیس علی جناح، یعنی حد نداره. خودش مصداق این آیه میدوند از این باب که اگر چیز حرام رو بخورم نباید حد بخورم، نه اینکه خمر رو حلال میدونه، میدونه حرامه. با حرمتش میگه اگر یه مؤمنی خمر بخوره، مؤمن باشد و عمل صالح، قرآن فرمود لا جناح علی، یعنی حد بهش جاری نکنی. پس این از مواردی میشد که قدامه قائل بوده به حرمت مونتا میگه حد نداره. امیرالمومنین فرمود نخیر، حد داره و کسی که حرام رو میدونه، همین که میدونه حرامه براش کافی است. قبلا هم این مسئله رو خوندیم که اگر کسی حرمت رو میدونه، نشنیده است که حد داره، بودیم حد رو باید جاری کنیم براش، ولی اون نشنیده حد داره. همینقدر که حرامه باید اجتناب کرده باشد، اجتناب نکرده حد براش جاری میشه. اینم از این مصادیق میشه که حرام میدانسته. امیرالمومنین بهش فرمود مؤمنین چیزی که میخورن حلال میخورن، چیز حرام نمیخورن. تو چیز حرام خوردی، یعنی با علم به این که میدونه حرامه خوردی، حد برات جاری میشه، دستور دادن حد بهش بزنه. پس این روایت از نظر سند صحیح است. دلالتش هم این هست که این مستحل خمر نبوده، حرام میدونسته ولی فکر میکرده حد نداره. فرمود نخیر، همینقدر که میدونستی حرامه، حد برات جاری میشه. و دستور دادن امیرالمومنین حد بهش جاری کردن. پس اصلا روایت، این روایت از مورد مسئله ما خارج است. بحث ما اونجاست که کسی خمر رو حلال بداند. این مورد حلال نمیدونسته، میدونسته حرامه. پس روایت ایرادی بهش نیست از نظر از دلالتش، سندش هم صحیح هست و حکمش هم این است که کسی که میداند حرامه ولی فکر میکرد حد نداره، نمیدونست حد داره، اینجا حد برش جاری میشه که قبلا هم این مسئله رو داشتیم. پس اون روایت که مرسل است و دلیل قول مشهور، قول مرحوم شیخ قرار میگرفت، اون قابل اعتنا نیست. چون قضیه قدامه نمیتونه دو جور قضیه باشه، یک قضیه واحده بوده و اینم روایت صحیح هست، این مورد اعتباره. باید بگیم قضیه قدامه اینجور بوده و اون نه سندش اعتبار داره نه مطلبش که فرمود استتابش بکنیم. بنابراین این روایت هم از دستمون گرفته میشه، نمیتونیم بهش استناد کنیم برای قول مرحوم شیخ. مضافاً بر این که بعضی میگن احتمال اینم هست که اصلا قدامه مرتد فطری نباشه، این زمان رسول الله بوده، کافر بوده، اومده مسلمان شده، پس مرتد ملی است نه مرتد فطری. و مرتد رو همون مبنا، رو اون روایت، رون روایت که فرمود استتابش کنید، برای خاطر این بوده است که مرتد ملی است و مرتد ملی رو استتاب میکنه. نمیتونیم بگیم مطلقا باید استتاب داد ولو مرتد فطری باشد. این مرتد ملی بوده و حکم مرتد ملی این است که توبهش میدن، اگه توبه کرد رهاش میکنن، توبه نکرد میکشن او رو. پس اون روایت هم یه همچه احتمالی درش داده میشه. بنابراین پس این روایت که مورد استناد آیون بود قابل قبول نیست. عرض کنم که بنابراین قول دوم که حالا میگیم قائل هستن به این که مرتد هست و حکم ارتداد برش بار میشه، اون قول رو باید بحث بکنیم. این قول میره کنار، پس این قول مردود شد. قول دوم در مسئله عرض کنم که این است که این شخصی که قائل به حلیت خمر میشه، این مرتد است و حکم ارتداد برش بار میشه. حالا بعد میرسیم حکم ارتداد رو. اگر مرتد ملی است، یعنی ولد علی ملت الکفر، کافر به دنیا اومد، وقتی به دنیا اومد نطفش منعقد شد، به دنیا اومد پدر و مادرش کافر بودند، بعد مسلمان شده، حالا منکر ضروری است، نمیگی مرتد ملی، تا توبهش میدیم، اگه توبه کرد هیچ، اگر توبه نکرد کشته میشه. اگر مرتد فطریست که ولد علی فطرت الاسلام، پدر و مادرش مسلمان بودن، به دنیا اومده بعد حالا منکر ضروری شده، این یقتل بلا استتابه، دیگه توبه داده نمیشه، حکمش قتل است مطلقا، توبه بکند یا نکند. حالا توبم بکنه بینه و بین الله ممکنه توبهش قبول باشه، ولی حکم قتل برداشته نمیشه، این حکم ارتداد است. این قائل به این قول، کسی که خمر را حلال میدوند مرتد است و احکام ارتداد برش بار میشه، که فرق است بین ملی و فطری، قائل به این قول عرض کنم، یکی مرحوم محقق در شرایع، مرحوم محقق در شرایع قول اول رو نقل میکنه و ظاهرش این است که انتخاب میکنه، فرمود کسی که مستحل خمر است عرض کنم که توبه داده میشود، اگر توبه کند حد خمر، اگر توبه نکرد قتل. و قیل، یه قول دیگر هم هست که این مرتد است، بعد فرمود و هو قوی، قول دوم رو تقویت میکن. این مال مرحوم محقق. مرحوم شهید در مسالک قول محقق رو که نقل میکنه، بعدشون فرمود والاسه مختاره المصنف، اسه همون است که مصنف مرحوم محقق قبول کرده، والمتأخرون و منهم ابن ادریس، که چی میگیم؟ من کونهی مرتدا، اسه این قول است که بگیم منکره عرض کنم که حرمت شرب خمر، این مرتد است. اقوا و اصح این قول است. مرحوم علامه در ارشاد ایشون فرمود ول اقوا الحکم به ارتداد من استحل شرب الخمر، اقوا حکم به ارتداد نه استتابه. قول اول این بود که استتابش میدیم، قول دوم میگه نه مرتد است، حکم ارتداد برش بار میشه. علامه فرماد ول اقوا ال حکم به ارتداد من استحل شرب الخمر، فیقتل من غیر توبتن ان کان عن فطرته، اگر این مرتد مرتد فطریست یقتل من غیر توبت، پس استتابه ایشون هم باز نفرموده. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله فرمود من شرب الخمر مستحلن فان احتمل فی حقه الاشتباه، اگر یادمیست که احتمال میدیم شبه براش پیش اومده باشه، مثل هم که گفتیم قریب العهد به اسلام است، در بلاد بعیده زندگی کرده، ان احتمل فی حقه الاشتباه کما اذا کان جدید العهد بالاسلام او کان بلده بعیدن عن بلاد المسلمین لم یقتل، شبهه داریم دیگه، احتمال میدیم نشنیده، پس اگر احتمال شبهه در حقش داده میشه لم یقتل، و ان لم یحتمل فی حقه ذلک ارتد، این آدم مرتد است، قائل شده به حلیت شرب خمر، ارتد و تجری علیه احکام المرتد من القتل و نحوه. اینم فتوای مرحوم آقای خویی است. وقت در مبناش در ذیل دلیلی که براش میارد همونه، فان استحلال ما تکون حرمته ضروریه، کسی که چیزی که حرمتش ضروری دین و ضروری اسلام باشد، علم من الدین ضرورتن، کسی منکر بشد مرتد شد، اینم خمر که حکم حرمتش در اسلام ضروری است، به اتفاق مسلمین همه قائل به حرمتن، این قائل به حلیت شده، پس ارتد عن الاسلام، از دین خارج شده، حکم مرتد برش بار میشه. بنابراین پس این قول که میگیم مرتد است، حکم ضروری اسلام رو منکر شده و احکام ارتداد برش بار میشه. اینم فتوای مرحوم آقای خویی. عرض کنم که اگر مراجعه بفرمایید در مسالک جلد 14 صفحه 469 فرمایش مرحوم مسالک هست و محقق مرحوم کلام مرحوم علامه در ارشاد رو در مجمع الفائده مرحوم مقدس اردبیلی چون شرح ارشاده در جلد 13 مجمع الفائده صفحه 201 فرمایش مرحوم آقای خویی هم در مبانی تکمله همون کتاب الحدود صفحه 335 مسئله 224 هست. بنابراین پس ما میگیم اقوا قول دوم است. در مسئله دو قول بود، یه عده قائل به استتابه این شخص بودن، مستحل خمر و فرمود استتابش میدیم، و یه عده قائل به اینن که حکم مرتد برش بار میشه. نه کتابی هم باشد بالاخره اون حکم برش بار میشه دی. بنویسد که در اسلام حکم شرب خم حلیت است، بنویسد هم همینجور. پس بنابراین برخلاف فتوای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که دیدیم مرحوم امام فرمودن که من شرب الخمر مستحلن لشربها و اصلا و هو مسلم استطیبه، این یه قول بود. و قیل حکمه حکم المرتد لا یستتاب اذا ولد علی الفطره. بعد فرمود ول اول و اشبه. فتوای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این بود که ول اول و اشبه، قول اول که استتابه بشه اشبه به قواعد است. ما دیدیم نه، دلیل قول اول همون یکی بود امکان شبهه که اونو جواب دادیم، یکی هم روایت بود که اونم جواب دادیم، و قول دوم که میگن مرتد است، این بر طبق قاعده است. هر کسی منکر شد یک حکم ضروری اسلام را مرتده و احکام ارتداد برش باره. اینم مرتد است، قائل شده است به حلیت خمر، که خمر چیزی است که حرمتش در اسلام ضروری است. عرض کردیم مثل مرحوم محقق، مرحوم شهید در مسالک، علامه در ارشاد، مرحوم آقای خویی، اینا همه قائل به همین قول هستن. من به نظرم میاد که اقوا قول دوم است. عرض کنم که این در مسئله فروعی بود، این فرع اول مسئله بود که امام متعرض شدن. فرع دومی که اینجا هست که امام متعرض میشن، فرماد ولا یقتل مستحل و شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقا. این فرع دوم در مثلا. تا حالا این بحث فرع اولین بود که اگر کسی خمر را اعتقاد به حلیتش پیدا کرد، فرع دوم این است که اگر کسی غیر خمر بقیه مسکرات رو معتقد به حلیتش باشد. خمر رو حرام میدونه، میگه فقاع حلال است، قائل میشد به حلیت فقاع که اونم تو روایات خوندیم قبلا، فرمود خمرون یستسقره الناس، اینم خمر است، مردم یعنی عامه او رو کوچیک شمردن، حکم احکام خمر برش با کسی خمرم فقاع هم بخورد ولو کم بخوره که مستم نشه، مثل خمر گفتیم قلیل و کثیرش فرق نمی کنه، فقاع هم حکم خمر رو دارد و حرمتش ضروری است، حرمتش مسلمه. عرض کنم که حالا اگر کسی مستحل فقاع شد، نبیذ رو که از کشمش میگیرن قائل میشد به حلیتش، آیا اونم مرتد است یا نه؟ این رو فرمود که لا یقتل، امام اینجور دارن، لا یقتل مستحل و شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقا، هر کدام از انواع خمر، فقاع باشد، نبیذ باشد، اونی که از جو میگیرن، از کشمش میگیرن، از خرما، هر کدوم اسم خاصی هم داره، انواع مسکرات، اونا را اگر کسی مستحل شد حلال دانست لا یقتل، مرتد نیست، استتابه که نداره، چون مورد استتابه مال خمر بود، پس بنابراین حکم استتابه درش نمیاد، حکم ارتداد هم نمیاد، برای خاطر اینکه اون احکامی که حرمتی که رو فقاع و امثال اینها هست اون ضروری دین حساب نمیشه، چون مخالف داره. عده از عامه قائل به حلیت هست، توجه فرمودین؟ پس چون عده قائل به حلیتش هستن و میگن حلال خوردنش، از این جهت او این حکم ارتداد برش بار نمیشه. حالا یه اشکال اینجا هست، این رو بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.